اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز 15 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه شب امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام. سازمان ملل متحد گفته است که شمار افرادی که با شرایط نزدیک به قطعی در افغانستان زیست دارند و 8.7 میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با اوایل سال روان 3 میلیون نفر افزایش را نشان می‌دهد. برنامه جهانی غذا آمار داده است که حدود 24 میلیون نفر یا 60% جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبروند. این نهاد جهانی هشدار داده است که تا پایان سال روان 97% جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. این نهاد جهانی تخمین زده است که تا پایان سال روان میلادی حدود 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه حاد مبتلا خواهند شد. در چند سال پسین بیش از 3.5 میلیون نفر به دلیل جنگ از مناطق اصلیشان در افغانستان بیجا شدند و تنها 500 هزار نفر آنها به دنبال تحولات در چند ماه اخیر آواره شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده است که اگر به نیازمندان در افغانستان کمک های فوری رسانده نشود، وضعیت آنان با فرارسیدن زمستان بدتر و وخیمتر خواهد شد. گروه دولت اسلامی روز یکشنبه مسئولیت حمله بمب‌گذاری شده به یک مینی بس در کابل را بر عهده گرفت که در آن حمید صیغانی، خبرنگاری که در شبکه تلویزیونی آریون نیوز کار میکرد، کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. داعش در اعلامیه خود به کشته و مجروح شدن 20 نفر در این حمله اشاره کرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، ده‌ها بمب در ولایت ننگرهار که کانون فعالیت داعش است منفجر شده است. دو زلزله با قدرت بیش از 6 درجه روز یکشنبه بخش‌های مختلف ولایت هرمزگان ایران را تکان داد و به گفته رئیس اداره مدیریت بحران کشور تا کنون دست کم 2 نفر در بندرعباس در این رویداد جان باختند. اسماعیل نجار گفت یکی از این افراد به دلیل سقوط پایه برق و دیگری نیز به دلیل سقوط بخش از یک ساختمان جان خود را از دست دادند. مقام های ایرانی می گویند تا کنون 70 مورد مصدومیت گزارش شده است. بعد از 2 زلزله بزرگ، 3 پس‌لرزه دیگر نیز با بزرگی حدود 4 درجه در هرمزگان ثبت شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. 3 مرد به اتهام اقدام تروریستی در بریتانیا بازداشت شدند. دستگیری این افراد پس از انفجار یک موتر تاکسی در بیرون از شفاخانه زنان در شهر لیورپول صورت گرفت که 1 نفر تایان جان باخت و 1 تن دیگر مجروح شد. پلیس ضد تروریسم بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که در حال تحقیق درباره علت انفجارند. مقام های بریتانوی می گویند که این انفجار یک حادثه تروریستی اعلام نشده است، اما پلیس مبارزه با تروریسم تحقیقات را برای احتیاط انجام می دهد. کولومبیا روز یکشنبه اعلام کرد که فعالیت های حزب الله، گروهی تحت حمایت ایران، را زیر نظر دارد و این گروه را به انجام فعالیت های جنایتکارانه متهم کرد. یک روزنامه کولومبیایی به نقل از منابعی در ادارات استخبارات نظامی کولومبیا نوشت که جنبش شیعه لبنان از تجار آمریکایی و اسرائیلی در کولومبیا جاسوسی می کند. کولومبیا جامعه لبنانی قابل توجهی دارد. همچنان گزارش شده از حزب الله در ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین حضور دارد. سیف الاسلام قذافی، فرزند دیکتاتور سابق لیبیا، اعلام کرد که برای انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده این کشور نامزد خواهد شد. کمیسیون انتخابات لیبیا روز یکشنبه با اعلام این مطلب گفت که آقای قذافی به ساختمان این کمیسیون آمده و مدارک خود را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تحویل داده است. پدر سیف الاسلام محمد قذافی پس از کودتا علیه محمد ادریس سنوسی پادشاه وقت لیبیا در سال 1969 تا انقلاب مردمی سال 2011 زمام کشور را در دست داشت و بعد از سقوط دولتش در حالی که فراری شده بود به دست نیروهای انقلابی کشته شد. سیف الاسلام نیز بعد از انقلاب متواری شد، اما در نوامبر سال 2011 در حالی که سعی در فرار از کشور داشت توسط گروه مسلحی در شهر زنتان واقع در شمال غرب لیبیا بازداشت شد. او در سال 2015 از طرف یک محکمه در ترابلس و اتهام مشارکت در کشتار معترضان به اعدام محکوم شد، اما سپس عفو و در سال 2017 آزاد شد. سیف الاسلام قذافی همچنین به اتهام جنایت علیه بشریت مورد تعقیب محکمه بین المللی قرار دارد، اما دولت لیبیا از تسلیمی وی به این محکمه اجتناب کرده است. برای مبارزات انتخاباتی زودنگام ریاست جمهوری که برای روز 24 دسامبر برنامه ریزی شده است، جنرال خلیفه هفتر رهبر شورشیان شرق لیبیا، عبدالحمید محمد العدیبه صدر اعظم و عقیله صالح عیسی رئیس پارلمان لیبیا ثبت نام کردند. و جام جهانی بازی‌های بی‌سابقه کرکت که به تاریخ 17 اکتبر در امارات متحده عرب و عمان آغاز شده بود، دیروز یک شنبه با قهرمانی استرالیا به پایان رسید. در بازی نهایی این جام نیوزیلند در 20 اور برای بازیکنان استرالیایی 173 دوش تعیین کرد. بازیکنان استرالیایی این هدف را در آور 19 تکمیل کردند و به نخستین قهرمانی بازی‌های 20 اوره کرکت دست یافتند. شورای بین المللی کرکت اعلام کرده است که برای برنده این جام مبلغ 1.6 میلیون و به تیم نایب قهرمان 800 هزار دلار آمریکایی انعام می‌دهد. افغانستان نیز در این جام اشتراک کرده بود، اما با 2 برد و 3 باخت در مرحله 12 بهترین از رقابت‌ها خارج شد و نتوانست به دور نیمه نهایی راه یابد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. تدروس ادهانوم عامل عمومی سازمان جهانی صحت میگوید هر روز 6 برابر بیشتر از دوزهای اولیه در کشورهای کم درآمد واکسین های تقویت کننده کووید 19 در سطح جهان تطبیق میگردد. گزارشی است که همکار ما قدیر مشرف به توجه
می‌رساند. رئیس سازمان جهانی صحت می‌گوید که هیچ کشوری نمی‌تواند به سادگی با واکسین کردن راه را برای خود جهت خروج از این همگیری هموار سازد. تدروس ادهانوم گبریسیوس در کنفرانس خبری تاکید ورزید که مهم این نیست که چه تعداد از مردم واکسین می‌شوند، بلکه این مهم است که چه کسی واکسین می‌شود.
Countries with the highest vaccine coverage continue to stockpile more vaccines.
کشورهای با بلندترین پوشش واکسین به ذخیره واکسین خود ادامه می‌دهند، در حالی که کشورهای با درآمد پایین هنوز هم منتظر واکسین باقی می‌مانند. روزانه دوز تقویتی واکسین ضد کرونا در کشورهای پیشرفته در مقایسه با کشورهای با درآمد پایین 6 مرتبه بیشتر تطبیق می‌شود. این یک افتضاح است که باید متوقف شود.
آقای تدروس افزود که کوواکس برنامه مشارکت واکسین با فراهم کردن واکسین به کشورهای با درآمد متوسط و پایین میتواند در کاهش نابرابری در تقسیم واکسین کمک کند.
We have shown that Covax works if it has the vaccines.
ما نشان داده ایم که کوواکس اگر واکسین در اختیار داشته باشد میتواند کارگر بیفتد. برنامه کوواکس اکنون تقریبا 500 میلیون واحد واکسین را با 144 کشور و قلمرو مختلف انتقال داده است. تمام کشورها روند تطبیق واکسین را آغاز کرده اند با استثنای 2 کشور، اریتریا و جمهوری دموکراتیک کوریا.
رئیس سازمان جهانی صحت واقعیت‌های تلخ دیگری را نیز از همه‌گیری کرونا بیان کرد که در آن گزارش دادن تقریبا 2 میلیون واقعه کووید 19 در هفته گذشته در اریتریا شامل است. بیشترین واقعاتی که از آغاز همه‌گیری تا کنون در یک هفته گزارش شده است. ادهانوم گبریسیوس این را هم گفت که تقریبا 27 هزار واقعه مرگ ناشی از کووید 19 هفته گذشته در کشورهای اروپایی ثبت شده که بیش از نیم رقم وفیات ناشی از کووید در هفته گذشته در سراسر جهان است. با گفته تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت، یک گزارش جدید این سازمان و مرکز کنترل و وقایع امراض ایالات متحده نشان می‌دهد که بیش از 22 میلیون نوزاد نخستین دوز واکسین ضد سرخکان خود را در هفته گذشته از دست داده و نگرفتند که بیشترین افزایش این رقم را در دو دهه اخیر نشان می‌دهد. آقای تدروس همچنین خاطر نشان کرد که امروز یک شنبه جهان از روز جهانی دیابت یا بیماری شکر بزرگداشت به عمل می آورد و امسال صدومین سالگرد کشف انسولین دوای اساسی برای کنترل و پایین آوردن سطح شکر خون.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ولایت غزنی واکسیناتوران از فامیل ها و به خصوص مادران می خواهند که به صحت و سلامتی اطفالشان توجه داشته، اطفال زیر سن 5 سالشان را واکسین پولیو نموده از فلج دائمی نجات دهند. مریم صافی چنین گزارش می دهد.
شماری از والدین در ولایت غزنی که از اهمیت واکسین پولیو آگاهی دارند، از خانواده ها بخصوص از مادران می خواهند که اطفال زیر 5 سالشان را در مقابل پولیو واکسین کنند. آنها می گویند مادران مسئولیت نگهداری اطفال را به عهده دارند و بیشترین وقت خود را با آنها در خانه سپری می کنند. پس لازم است هنگام کمپاین واکسین پولیو به اطفال قطرات واکسین بدهند. فاطمه محبی باشنده ولایت غزنی میگوید عدم آگاهی از خطرات پولیو باعث شده که بیشترین مادران هنگام کمپاین واکسن پولیو علاقه چندانی به واکسن اطفال نشان ندهند.
خواهش ما از خانواده ها بخصوص مادران ای است که اطفال زیر سن 5 سالشان 100% واکسن پولیو بکنند تا از فلج دائمی جلوگیری شود. زمانی که واکسیناتورای پولیو پشت دروازه میآید، چه اطفالتان خواب است یا مریض است یا کوئی مشکل دیگر دارد، 100% باید واکسن پولیو را بگیرند.
اما یک تعداد از خانم ها می گویند برای اینکه اطفال به ویروس پولیو مبتلا نگردد، مادران به پاکی و نظافت اطفالشان توجه کنند، چون پولیو یک ویروس ساری است که از طریق شخص مبتلا به پولیو به شخص سالم انتقال می گردد. فرشته علمدوز محصل پوهنزه قابلگی در ولایت غزنی در این مورد چنین گفت:
چون مادران مسئولیت نگهداری اطفالشان را به عهده دارد، پس باید به نظافت اطفال خود توجه جدی کند تا اطفالشان به امراض مختلف مبتلا نگردد، و برای اینکه اطفالشان به ویروس پولیو مبتلا نشود، باید اطفالشان را واکسن ضد پولیو دهد تا اطفالشان از فلج دائمی در امان باشد.
با گفته کارشناسان صحی، ویروس پولیو که دشمن پنهان اطفال است و در سالهای گذشته تعداد بیشتر اطفال را معلول و یا هم از اثر آن جان باختند، اما با تطبیق واکسن ضد پولیو این ویروس در یک جغرافیای کوچک باقی مانده است که به همکاری مردم می تواند این ویروس را محو کرد. مریم صفی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
فعالان حقوق زن از جانب مذاکرات احتمالی آمریکا طالبان می‌خواهند که در اجلاسشان روی مسئله زنان و حقوق آنها بحث کنند. با گفته این کنشگران اجتماعی، هرگاه وضعیت زنان به گونه فعلی آن ادامه یابد، زنان در افغانستان دورنمای روشنی نخواهند داشت. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
در حالی که احتمال دارد ایالات متحده و طالبان دوباره مذاکراتشان را در دوحه پایتخت قطر از سر گیرند، فعالان حقوق زن از دو طرف مذاکرات می‌خواهند که روی حقوق زنان در اجلاسشان نیز تمرکز کنند. رفاه فاطمی، یکی از کنشگران اجتماعی به صدای آمریکا، گفت که با تسلط حکومت طالبان بر افغانستان، زنان این کشور عملاً از ساختار نظام و اجتماع حذف شده‌اند. با گفته خانم فاطمی، در حال حاضر زنان افغانستان آزادی کار، تحصیل و حتی آزادی اندیشه را از دست دادند.
باید اقدامات لازم صورت بگیره به خاطر حق و حقوق زنان، از جمله باز شدن مکاتب، دانشگاه ها، آزادی بیان و رفتن خانم ها و کار، و در کنارش به خانم ها باید آزادی داده شود. این خواست ما جدی از طرفین مذاکرات که هم طالبان است و هم آمریکایی ها هست، هر کسی که در این مذاکرات و در این نشست حضور داره.
خانم فاطمی افسود که در 3 ماه گذشته، مدتی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، همواره برای حقوقشان تظاهرات کردند، اما این دادخواهیشان همیشه با پاسخ منفی و خشونت طالبان مواجه شده است. کریمه رحیمیار یکی دیگر از زنان فعال به صدای آمریکا گفت که آنان خواستار آن حقوقی اند که شریعت اسلامی برایشان داده است، نه بیشتر از آن.
خانمایی که در خانه هستند فعلا به ماش نیاز دارند، به تربیت اولادشان ضرورت دارند، اونا باید چیکار سپورت شون از طرف از اونا و امارات اسلامی هم اجازه بدن به کارهای خود برن، اونا رو به خانه نشون. وقتی که یک کشور که شما زنانش میخواین که کشور به رکود مواجه کنین چیکونی، پس خانمای زره باید در خانه باشن، که یک دانشمند بسیار مشهور گفته.
همچنان این زنان فعال تاکید دارند که به عنوان نیمی از پیکری نیمه جان افغانستان نباید در مذاکرات دوحه به حاشیه رانده شوند. از سوی هم این کنشگران اجتماعی تاکید دارند که نباید با سرنوشت زنان و دختران افغان دستاوردهای 20 ساله و آینده ایشان معامله صورت گیرد. مریم مهری دیگر فعال حقوق زن نیز گفت که در مذاکرات احتمالی ایالات متحده و طالبان در قطر رسیدگی به وضعیت کنونی زنان افغان باید در اولویت قرار گیرد.
احترام بانن به حقوق زن، از جمله که حق آزادی و تحصیل و کار است، باید احترام بانن و برشان داده شود. و خواست دیگه ای که دارم، باید وزارت امور زنان دوباره تشکیل شود تا به مشکلات زنان رسیدگی شود.
با گذشت حدود 3 ماه از تسلط حکومت طالبان بر افغانستان، هنوز هم از وضعیت زنان افغان نه خودشان راضی‌اند و نه این حالت قابل قبول جامعه جهانی است. زرقا یفتلی، رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان در افغانستان:
با وضعیت فعلی که روان است و یا به وجود آمدن، متاسفانه ما دورنمای آینده افغانستان چندان روشن نمی‌بینم و قسمی که وضعیت پیش آمده سبب شد تا زنهای افغانستان دوباره 20 سال بعد برگردن، تنها تنها زنهای افغانستان، تمام شهروندهای افغانستان، تمام یعنی احتمال ای که وضعیت دوباره بهتر شوه، تغییرات در وضعیت بیه زیاد ممکن به نظر نمیرسه.
چگونگی وضعیت زنان همکنون یکی از پرسش های جدی است، اما هنوز هم زنان در پایتخت و شمار از ولایت افغانستان برای اعاده حقوقشان دادخواهی میکنند، به کار در رسانه‌ها هرچنندک ادامه دادند و نیز در دانشگاه‌های خصوصی درس می‌خواهند و در سکتور صحت فعالند. طالبان هم بارها اطمینان دادند که در چوکات شریعت اسلام به زنان حقوق قائل خواهند شد، اما هنوز این وعده ایشان آنچنانی عملی نشده است.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تضمین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران یکی از عمدترین موضوعاتی بوده که طالبان از زمان تسلط دوباره ایشان بر افغانستان با آن مواجه هستند و نهادهای بین المللی قبل از هر گونه بحث در مورد به رسمیت شناختن دولت جدید طالبان خواستار اثبات احترام به این حقوق شدند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد شک و تردید کشورهای جهان به وعده‌های طالبان نسبت به وضعیت زنان و همچنان امکانات تعدیل و بازنگری به تحریم‌های جاری بر افغانستان با پروفسور اسحاق اطمر از پوهنتون ICD شهر برلین انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
پروفسور صاحب اطمر، در حالی که اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان در وضعیت فروپاشی قرار دارد، برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت و رسیدگی به وضعیت حقوق بشری به خصوص وضع اسفبار زنان، آیا حکومت‌ها، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی میتونند که محدودیت‌ها و تحریم‌های جاری به اقتصاد و بخش بانکی افغانستان تعدیل بکنند، بازنگری بکنند؟
تشکر. باور میست که بله، اموی مربوط به کنش حکومت طالباست که اونا یکی خود حق مردم افغانستان مخصوصا زنا و دخترها را در مکتب و کار مساعد بسازن و اینا را ممانعت نکنن و دیگه که در مجموع حقوق بشری را مراد بکنن. قدرت گرفتن یک نظام به معنی از این نیست که نظام 100% به تمام کارهایش موفق است. امروز دنیا به شکل دهکده با هم همزیستی دارن، اما اگر حکومت طالبان خواسته باشد که مو فکر ایدئولوژیک خود سر مردم بقبولانند و 35 میلیون نفوس افغانستان از جهان جدا و منفصل قرار بدن و مخصوصا حقوق زنا و دخترها و دیگه مردم افغانستان اینا قید کنن به دست خود، در حقیقت یک ظلمی است برای مردم افغانستان. چرا اینا دولت دارایی که اینا خودشان متضرر نمیشن و هر چیز به عنوان غنیمت و دست داشته خود استفاده میکنن؟ از خاطر است که مصیبت زیر یا رنج زیر مردم افغانستان میبرن. این توپ در میدان طالبان است که هرچی زودتر طالبان باید خواسته های جامعه جهانی و خواست مردم افغانستان و مخصوصا زنا و دخترها
اتمرس، با وجود از اینکه در بعض مناطق شمالی افغانستان مثلا ولایت قندوز و مزار شریف دخترهای تمام صنوف درسای خود از سر گرفتن، اما مسدود ماندن مکاتب دخترانه در سایر نقاط افغانستان بازم مورد شک و تردید قرار داره. شما چی فکر میکنین که آیا طالبا و دانش آموزای دختر در تمام کشور اجازه برگشت به مکاتب خود دادن؟
امی دو ولایت شما نام بردن میتونه یک نمونه و مثال بر تشویش طالبا باشه. ما فکر میکنم زمانی که در ولایت قندوز و مزار یا کدام ولایت دیگه وقتی که دخترها به مکتب میرن و در گذشت 3 ماه اینا با کدام مشکل مواجه نشدن، این خودش یک نمونه بسیار خوب است که اینا میتونن از این نمونه در سایر اولاد استفاده بکنن و مکاتب دخترها رو باز بکنن و کارمندان زن مؤسسات اجازه بدن اینا به کارهایشان بگردن. من فکر میکنم این خودش یک ثبوت است که میتونه بر طالبان باشه که اینا زمانی که مکتبهای اولاد دیگر هم بر روی دخترها باز میکنن همچنین مثال را اینا از ولایت شما زنان بردین دارن دیگه قابل تشویش و جای کدام انتقاد باقی نمیمانه.
در نهایت فعالان حقوق بشر از طرف های مذاکره کننده امریکایی میخواین که در گفتگوهای خود با طالبا مسائل حقوق زنان را شامل بسازن. فعالان میگن که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه زنای افغان آیندی روشن نخواد داشتن. شما چی فکر میکنین؟ نظر شما چی است؟
یقینا من هم بمی باور استم. ببینین مثال خوبه که نظام طالبان در اون وقت دوره قبلیشان هم با جامعه جهانی به توافق نرسیدن و نتیجهش دیدن، نتیجهش انزوا و سکوت نظام طالبان بود. من فکر میکنم با تینازی درس ها و مختب آشن که کوشش کنند که زبان مشترک با مردم دنیا، با جامعه جهانی، با خواست جامعه جهانی و خواست مردم افغانستان که بسیار مهم است. اگر جامعه جهانی بخواهد خواست مردم افغانستانی است که دخترها به مکتب برن، زنها به کارهایشان باز بگردن و دیگه که زمینه و فرصت کاری را دولت برای زینا مساعد نسازد. در غیر از اون باز تضمین وجود نداره که عواقب بعد هم بر مردم افغانستان هم بر خود نظام طالبان خواهد.
تشکر از وقتتان.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. حکومت طالبان گفتند که در نظام عدلی و قضایی افغانستان تغییرات می آورد. این تغییرات گسترده در نظام عدلی و قضایی افغانستان چگونه است و اهمیت و پیامدهای آن برای آینده آن کشور چی خواهد بود؟ یلدا بکتاش در زمینه با عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان مصاحبه انجام داده است که به توجه می رسانیم.
آقای مصباح سلام، ممنون از حضورتان در برنامه. در ابتدا اگر نظرتون را در مورد تعیینات طالبان در اصدار محکمه افغانستان بگوین، طالبان اساساً به دنبال آوردن چین و تغییرات در نظام عدلی و قضایی افغانستان هستند.
مواردی که طالبان بر مبنای از اون میخواهند تغییر بیارن بیشتر ارتباط میگیره که کسایی را داخل نظام عدلی و قضایی بسازه که مربوط و امی تحریک یا کسایی که نزدیک اینا باشه، تا ای که حاکمیت بیشتر بالایشان داشته باشه و اون استقلالیتی که برای قوه قضایی ما بکار است او زیر سوال بره. و در پهلوی ازی بحث اساسی است که اینجا امو نظامی که ما داریم او دستاوردی که حدودا 20 سال به این طرف است او در کل زیر سوال میره و تعبیر و تفسیری که به ذهن از اینا از احکام شرعی داره و مواردی را که قبلا اینا به پیش بردن خطر ازی وجود داره که یک بار دیگه به محالت ما رو برو شویم.
آقای مصباح شما هم اشاره کردین به تغییرات. شماری از قضات افغان گفتن که طالبان افراد کم تجربه را به گفته خودشان به جای آنان به کار گماشته. ای هم تا چی حد میتونه روی اجرای عدالت و برخورداری از یک سیستم مستقل قضایی در افغانستان تاثیر بگذاره؟
ببینین نظام قضایی افغانستان مدون است، نوشته شده و این یک پیشینه بسیار زیاد تاریخی داره و از طرف دیگه قضاتی که در ستر محکمه یا نهادهای دیگه وزارت عدلیه یا جای دیگه که مردمای مسلکی که کار کردن یا میکنن اونا مردمای هستن که تحصیل دیده تجربه داره و مردمای عادی جامعه نیستن. بناهن نظام هم یک نظام مغلق است، بسیار عادی نیست، نظام اسلامی و رومن جرمنیک و در کل با هم یک جا شده تا زمانی که کسایی که معلومات بیشتر در سیستم عدلی و قضایی افغانستان نداشته باشه ممکن نیست که عدالت را تأمین بکنه. بناهن گماشتن افرادی که در این خصوص تجربه خوب نداره راه را بر رسیدن به عدالت که نیاز اساسی مردم افغانستان است بسیار دشوار می‌سازه و مشکلات بیشتر می‌سازه.
به شما به دسترسی به عدالت اشاره کردین. پس از تسلط طالبان بر افغانستان شما را زیاد از زندان‌ها از زندان رها شدن توسط گروه خانواده‌هایی که قربانی جرایم افراد بودن، آیا به نظرتان اصلا راه برای دادخواهی در نظام قضایی طالبان برای خود می‌بینن؟ به نظر شما دسترسی به عدالت در نظام عدلی طالبان تا چه حد اصلا امکان پذیر است؟
دسترسی به عدالت زمانی ممکن است که ما یک نظام عادلانه و شفاف داشته باشیم که او مستقل باشد. استقلالیت قضا، مطلق بودن و مساوات همه در برابر قانون یک اصل است که باید در نظر گرفته شود و او فقط توسط قوانین ممکن است. حال اگر ادعای صورت میگیره مبنی بر ای که کسایی که قربانی هستند خصوصا مجرمینی که رها شده تضمینی که جهانیان را قانع بسازه و مردم افغانستان را قانع بسازه، او تضمین فقط توسط قانون ممکن است نوشته شده باشه تا ای که تمامی معیارهایی که برای محاکمه عادلانه، برای شفافیت و برای رسیدن به عدالت در او نهفته باشه، او بدون از او ممکن نیست.
خب طالبا گفتن که از بخشای از قانون اساسی دوره ظاهرشاه استفاده میکنن، آیا معیارهای طالبان میتونه در همسویی با او قانون اساسی باشه؟ به نظرتان چرا اصلا طالبا خواستن که چنین کاری بکنن؟
ببینین اگر نیت امارت اسلامی رجوع به طرف قانونیت باشد، پس قانون اساسی 1343 مربوط امو زمان بود و قانون اساسی 1382 که هنوز هم است و ما امیدوار هستیم که این حاکم شود، این مربوط میشه به امو ضروریات اینمی عصر و زمان. اگر بحث از قانونیت باشد، اصل تفکیک قوا و توازن و تقسیم قدرت و همچنان چک و بالانس قدرت در قانون اساسی فیلی بسیار خوب در نظر گرفته شده، لازم نیست که به قانون اساسی 1343 مراجعه شوه، فقط مواردی که اینا با اون مشکل دارد در موردش بحث صورت بگیره، به اساس لوی جرگه دوباره قانون اساسی را تغییرات درش وارد بسازه و بر مبنای از او حکومت خود را شکل بده. در غیر از او ناممکن است که حکومت داری صورت بگیره.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا هفت شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت هفت شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر. خداوند یار و یاور شما.